أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمره بحث وجوب موافقت التزامیه بود. عرض کردیم که ثمره فقهیه این بحث روشنه. اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه شد، باید به هر تکلیفی که رسید، علاوه بر این که اون تکلیف را امتثال می کند، یه وظیفه دیگری هم انجام بدهد. اونم این است که التزام قلبی داشته باشد به اون تکلیف. این ثمره فقهیش است، این روشنه. اما بحث این است که آیا ثمره اصولی هم دارد یا نه. برخی فرمودن ثمره اصولی هم دارد. اونم این است که در دوران امر بین محظورین و اونجایی که اصلها مثبت تکلیف هستند، در این دو مورد اگر قائل بشیم به وجوب موافقت التزامیه، اصول جاری نشود. حال اون که اگر قائل بشیم به عدم وجوب موافقت التزامیه، اصول در این دو مورد هم جاری می شود. فرموده پس یه چنین فرقی گذاشتن، گفتن نتیجه این دوتا قول این است که اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدی، در دوران امر بین محظورین باید بگیم اصول جاری نمی شود، و همچنین اونجایی که اصلها مثبت تکلیف هستن. اما اگر قائل شدیم نه، موافقت التزامیه واجب نیست، اصول حتی در این دو مورد هم جاری، در این دو مورد اصول جاری چی آقا؟ می شود، اشکالی نداره. چون اشکالی که در این دو مورد هست از ناحیه مخالفت عملی که اینجا پیش نمیاد، در این دو مورد اصلها را جاری بکنیم مخالفت عملی پیش نمیاد، چون فرض این است که محظورین هم مخالفت عملیش ممکن نیست، مخالفت عملی قطعیش ممکن نیست. از فرمودیم یک کسی بخواد اونجا اسیان بکند، هم قسم بخورد من میخوام اسیان بکنم، نمیتوند اسیان بکنه، چون یا انجام میدهد یا ترک میکند دیگه. در واقع هم یا انجامش واجبه یا ترکش واجبه، چون محظوره اینه، یا انجامش واجبه یا فعلش واجبه یا حرامه. بخیر، یکی از این دوتا رو انجام بدهد، احتمال موافقت باز هست، احتمال مخالفت هم هست، مخالفت قطعی اینجا ممکن نیست. را فرمودی پس بنابراین اینجا از ناحیه مخالفت قطعیه جریان اصول مواجه با اشکال نمی شوند، مثل دیگر موارد علم اجمالی. ولذا از این ناحیه اشکال نداره. ولی گفتن اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم، از ناحیه این که لطمه میزند به موافقت التزامیه، باعث مخالفت موافقت التزامیه میشود، از اون ناحیه جریان اصول اشکال پیدا میکنه، چون میگه نه واجبه نه حرامه، پس به هیچ کدوم ملتزم نشود، حال اون که میدونه که باید به یکی ملتزم بشود. گفتن پس ثمره این طوریه، ثمره در اینجا ظاهر میشه بین قول به وجوب موافقت التزامیه و قول به عدم وجوب موافقت التزامیه. همچنین در اونجایی که اصلین مثبتین هستن، یعنی حالت سابقه هر دو فرض کن که نجاست بوده، خب استصحاب میگه بگو اینم نجسه اینم نجسه، با اینکه میدانیم یکی پاک شده، اینجا هم اصل اینا جاری کنیم مخالفت عملی پیش نمیاد، چون از هر دو اشناب میکنن. خب اگر فرض کنیم یکی پاک شده، از اونم اشناب کردیم، حرام مرتکب نشدیم، چیز پاکی را که لازم نیست واجب نیست شما انجام بدید مثلا درک میکنه. پس در جایی که اصلا این مثبت تکلیفن مخالفت عملیه پیش نمیاد در اطراف علم اجمالی، پس جریان اصلا این در اونجا از لحظه مخالفت عملیه اشکال پیش نمیاره. پس فرمودید خب گفتن اینجا هم با ثمره ظاهر میشه. اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم باید اصلا این جاری نشود، چون درسته از ناحیه مخالفت عملیه اشکال پیش نمیارد، اما از ناحیه مخالفت التزامیه اشکال پیش میاره. نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش این میشد که شما نه به این ملتزم بشید نه به اون ملتزم بشید. درست فرمودید ملتزم نشید به اون حکم واقعی که اینجا هست، ملتزم نشوید، ملتزم بشید که هر دو نجسن، حالون که میدانید یکی پاکه. لازمش این است که به اون حکم واقعی که میدانید ملتزم نشوید، پس مخالفت التزامی پیش میاره. اما اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه نشود، میتوند اصلا این را در اینجا جاری بکنه. گفتن در اینجا هم ثمره چی آقا ظاهر میشود. مرحوم آخوند چنانکه دیروز عرض شد از این بیان جواب دادن، فرمودن که نه حتی در این دو مورد هم ثمره ندارد، ثمره اصولی این بحث ندارد. چرا؟ فرمودن به خاطر این که موافقت التزامی را لطمه نمیزنه، با این که اصل این را جاری میکند اصل این میگن ظاهرا نه حرام است نه واجب، واقعی را که کار نداره، میتونه این آقا ملتزم بشود به واقعی که در پیش خداوند متعال هست. پس بنابراین این طور نیست که اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم اصل این جاری نشود، نه اصل این جاری میشود. چه قائل به وجوب موافقت التزامیه بشیم چه قائل به وجوب موافقت التزامیه نشیم، اصل این چی آقا؟ جاری میشود. پس فرمودید آقا پس ثمره را اشکال کردن. بعد یه این قلت و قلتی داشتن که دیروز عرض شد دیگه اونا را وارد نشیم. بله ادامه مطلب را عرض کنیم. پس نتیجه فرمایش مرحوم آخوند این است که این بحث ثمره اصولی ندارد. این طوری نیست که ثمرهش در دوران امر بین محظورین یا اونجایی که اصل این مثبت تکلیف هستند اونجا جاری، اونجا این ثمره ظاهر بشود از جهت جریان اصول یا عدم جریان اصول. نه چنین ثمره این ظاهر نخواهد بود، چنین ثمره ای ندارد. چه قائل به وجوب موافقت بشید چه قائل به عدم وجوب موافقت التزامیه بشید، یکسانه از جهت جریان اصول و عدم جریان اصول. این بیان مرحوم آخوند. بعد مرحوم آخوند می فرماین شیخ یه جواب دیگری داده که نتیجه فرمایش شیخ هم این است که اصول در اینجا جاری می شود، حتی اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه هم بشیم این طوری نیست که ثمره ظاهر بشود. تو ثمره این بود که اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدید دیگه اصول جاری نمی شود. بعد فرمودید مرحوم شیخ فرموده که نه قائل به وجوب موافقت التزامیه هم بشید باز اصول جاری می شود. قطع کردید اصول جاری می شود. چگونه جاری می شود؟ می فرمایند جاری می شود و موضوع موافقت التزامیه را از بین می برد، نه اینکه اون وجوب موافقت التزامیه بیاد مانع بشود بر اصول. اصول میان حاکم میشوند بر اون وجوب موافقت التزامیه. توجه کردید آی محقق حامدی؟ توجه کردید؟ خب ببینید دوباره عرض میکنم، مرحوم شیخ فرمودن که جریان اصول حاکم است بر وجوب موافقت التزامیه. پس چه قائل به وجوب موافقت التزامیه بشیم جاری هست، چرا حاکمه این؟ چه بگیم که نه وجوب موافقت التزامیه نیست باز خب مانعی نداره که جاری می شود دیگه، مثل موارد دیگر. پس وجوب موافقت الزامیه هیچ اثری نکرد. اگر باشد اصول میان حاکمن، موضوع وجوب موافقت الزامیه را از بین میبرند. این طوری نیست که اگر قائل شد به وجوب موافقت التزامیه بگید دیگه اصول جاری نمی شود. نه، اصول حاکمن بر وجوب موافقت التزامیه، پس اثر پیدا نخواهد شد. اگر قائل بشید وجوب موافقت التزامیه نیست، خب اصول جاری میشن دیگه، چون موافقت التزامیه دیگه مانعی در کار نیست دیگه، جاری میشن. اگر بگید نه ما قائل به وجوب موافقت التزامیه هستیم، میگیم باز اصول جاری میشن. چگونه جاری میشن؟ میفرماید به خاطر اینکه حاکمه، اون اصول حکومت دارن بر وجوب موافقت التزامیه. موضوع وجوب موافقت التزامیه را از بین میبرن. وقتی موضوعش از بین رفت یا طبعا وجوب موافقت التزامیه هم نخواهد بود. لطف فرمودید. بس با این بیان ثمره باز انکار شد ها. ثمره اینطوری انکار شد که مرحوم آخوند میفرمود که وجوب موافقت التزامیه سر جای خودش هست، میتونه واقع را ملتزم بشود و اصول هم جاری بشود. اصول جاری میشود، میگن در ظاهر این حکمش نه وجوب نه حرمت، با واقع کار ندارن. در ظاهر میفرمود این اباحه است، نه وجوب نه حرمت، اصول جاری میشدن میگفتن ظاهرا این مباحه، ولی واقع را که عوض نمی کردن. مرحوم آخوند میفرمود که ثمره ظاهر نیست، به خاطر اینکه اصولم جاری بشود وجوب موافقت التزامیه کماکان در جای خودش هست، میتوند واقع را نیت بکند. بعد فرمودید اینطوری میفرمود و ثمره ظاهر نمی شود، یعنی این وجوب موافقت التزامیه نمیتونه جلوی جریان اصول را بگیرد. جریان اصول سر جای خودش هست، وجوب موافقت التزامیه هم نسبت به واقع سر جای خودش هست و ثمره ظاهر نشود. مرحوم شیخ از راه دیگر میاد عکس اینا میفرماید، اونم نسیش این است که ثمره ظاهر نمی شود. اون چیه؟ میفرماید که این طوری نیست که شما بفرمایید که اگر وجوب موافقت التزامیه بود اصول جاری نشوند. اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم اصول جاری نشوند. اگر قائل شدیم که نه وجوب موافقت التزامیه نیست جاری بشوند. ثمره این طوری میگفت دیگه، میگفت که اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نشدید اصول جاری میشوند در دوران بین محصورین، اما اگر قائل به عدم وجوب موافقت التزامیه شدید جاری می شوند. و فرمودید مانعی نداره. ایشون می فرماین که شیخ می فرماین که نه این طوری که اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم جاری نشود، نه، قائل به وجوب موافقت التزامیه هم بشیم اصول جاری می شود، نشیم هم جاری می شود، بشیم هم جاری می شود. خب اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نشیم جاری می شود، چون مانعی نداره دیگه، وجوب موافقت التزامیه نیست که مانع جریان اصول بشود. اگر قائل بشیم چطور؟ می فرماید باز اون دلیل اصول، ادله اصول میان حکومت می کنن و وجوب موافقت التزامیه را از بین می برن. پس اصول در هر دو صورت جاری شد. این طوری نیست که در یک صورت جاری بشود بنابر احد القولین جاری بشود، بنابر قول آخر جاری نشود. دقت کردید؟ نه، در هر دو صورت اصول جاریه. دقت کردید آیه موسوی؟ بس بنابراین میفرمایند که اینجا این ثمره ظاهر نمیشود. چرا؟ برای اینکه ادله اعتبار اصول میاد موضوع وجوب موافقت التزامیه را از بین میبرد. اون ادله حاکم بر وجوب موافقت التزامیه. بیان ذالک، توضیح ذالک، چگونه حاکمه؟ نه حاکم. بیان ذالک چگونه حاکمه؟ حکومت چطوریه؟ فرماید برای اینکه وجوب موافقت التزامیه موضوعش چیه؟ حکمه دیگه، وجوبه یا حرمته. باید یه وجوبی باشد، یه حرمتی باشد تا وجوب موافقت التزامیه بیاد، تا حکم نباشه که وجوب موافقت التزامیه نمیاد. پس موضوع وجوب موافقت التزامیه چی است؟ حکمه، یعنی یا وجوب یا حرمت. خب اگر ما اصل جاری کردیم، مثلا فرض فرمایید که یه طعامی هست، نمیدانید که آقا نذر کرده این را بخورد تا قوت پیدا بکند برای عبادت، یک مثلا لحمی هست، فلانی هست، بخورد اینا لحم قوت کند برای عبادت، یا نخورد از باب زهد، چون هر دو طرفش با نیت رو چان پیدا میکنه میتونه نذر بکنه، هم خوردنش رو میتونه نذر بکنه به نیت اینکه من قوت عبادت پیدا بکنم، هم میتوند نیت ترکش را نذر بکند به جهت اینکه به دنیا مثلا علاقش کمتر بشود، یک نشانه زهده دست فرمودید. حالا نمیدونه که من آیا نذر کردم خوردن را یا نذر کردم عدم اکل را، نخوردن را. دوران امر به این محظوره اینه، غذا را آوردن، این گوشت کباب شده را آوردن، این نمیدونه که حالا وظیفش خوردنه، نذر خوردن کرده یا نذر ترک کرده، یا در مسئله وطی نمیدونه که نذر کرده وطی کند یا نذر کرده که ترک وطی کند. ها، امرش دایره بین وجوب و حرمت. در چنین مواردی اگر این آقا استصاب جاری بکنه، اصل میخوایم اصل جاری بکنیم، ها، اصل این است که من نذر نکردم خوردن این را، یه وقتی بود که نذر نکرده بودم، بعدم میدونم نذر کردم، نمیدونم اون موقع نذر کردم نذر خوردن کردم، اصل این است که نذر خوردن نکردم. خب پس وجوب خوردن رفت کنار، اون وقت طرف دیگر را میگیرم، یعنی یه وقتی بود که من یقین داشتم هیچ نذر نکردم، نه طرف خوردن نه طرف نخوردن، ولی میدونم یه نذری از من صادر شده، نمیدونم نخوردن را نذر کردم یا نه، اصل این است که من نخوردن را نذر نکردم، پس حرمتم نداره. پس این خوردن و نخوردن را هر دو را از تحت وجوب و حرمت در آورد، میگید نه نذر خوردنش کردم نه نذر نخوردنش کردم، نذر خوردنش نکردم پس واجب نیست، نذر نخوردنش نکردم پس حرام نیست. پس بنابراین با جریان اصل موضوع وجوب موافقت التزامیه که وجوب حرمت بود از بین رفت. موضوع وجوب موافقت التزامیه چی بود آقا؟ وجوب و حرمت بود. با جریان اصل در این که نظر این طرف را خوردنم نکرده نخوردنم نکرده، این هم از تحت وجوب میاد بیرون هم از تحت حرمت میاد بیرون. وقتی نه حرام باشه نه واجب باشد، وجوب موافقت التزامی هم چی آقا؟ نخواهد بود. بس ادله جریان اصول میاد موضوع وجوب موافقت التزامیه را از بین میبرد، پس حاکمه و فرمودید پس اون ادله حاکمن، میان که آقا موافقت التزامیه دیگه اینجا موضوع نداره، موافقت التزامیه اینجا چی آقا؟ موضوعی نداره، موضوعش یا وجوب بود یا حرمت بود، ما با جریان عدم هر دوتا را از بین بردیم. بله؟ نه حالا بیان خواهیم کرد، اینجا حکومته. خب بس بیان مرحوم شیخ در حقیقت جریان اصلین و وجوب موافقت التزامیت جلوش نگیره. اگر قائل به عدم وجوب موافقت التزامیت شدی خب خیلی روشن اصلین جاری میشدن، اگرم قائل به وجوب موافقت التزامیه شدید در این بحث باز اصل این جاری می شود. چرا؟ میان موضوع اون وجوب موافقت التزامیه را از بین می برد و ثمره‌ای در کار نبود. دست کردید؟ این بیانی هست که مرحوم شیخ در مقام فرموده، البته نه به عنوان بیان قطعی، به عنوان یک احتمال مطرح کردم شیخ انصاری این بیان را، که اگرم قائل شدید به وجوب موافقت التزامیه، اصلین اصول در دوران امر بین محظورین جاری خواهد بود. این مطلبی هست که ایشون مطرح کردن در اینجا. مرحوم آخوند یک اشکالی بر این مطلب داره. قبل از اینکه ما بیان مرحوم آخوند را که اشکال بر شیخ میکنن در اینجا مطرح بکنیم، یه اشکال دیگری بر این بیان، بر این بیان مرحوم شیخ مطرح میکنیم که تا برسیم به اشکال مرحوم آخوند بر این بیان. بعد فرمودید بس بنابراین بر این بیان شیخ دو تا اشکال مطرحه. یک اشکالی است که مرحوم آخوند بر این بیان دارن، اونا عرض خواهیم کرد. یه اشکال دیگری است که برخی از اساتید مطرح کردن، اونم این است که آقا در این جاها که شما میخوایید اصل این را جاری بکنید و بگید این حکومت دارد بر وجوب موافقت التزامیه، موضوع اونها را از بین میبرد، میخواهید از راه حکومت پیش بیایید و بگید که وجوب موافقت التزامیه اینجا دیگه موضوع پیدا نمی کند، بس وجوب موافقت التزامیه جلوی جریان اصول را نمیگیرد، اینطوری فرمودید دیگه، درسته؟ این میفرماین که این درست نیست، به خاطر اینکه اینجا حکومت حکومت واقعی نیست، حکومت حکومت ظاهریه. ما یه حکومت واقعی داریم، یه حکومت ظاهری داریم. حکومت واقعی همون تخصیصه در معنا، یعنی در حقیقت این موضوع داخل اون عام هست، یه وقت با لسان تخصیص اینا تخصیص میزنه، میگه با اینکه داخل اون موضوع اصلی هست حکم شما از اون جدا میکنیم. اکرم العلماء الا الفساق، الا الفساق تخصیصه، نمیگه الا الفساق من العلماء، نمیگه که فاسق عالم نیست، میگه با اینکه فاسق عالمه حکمش فرق داره. اینا میگن چی آقا؟ تخصیص، یعنی اینکه در ناحیه موضوع تصرف نمیکنه، میگه موضوع هست، اینم موضوع در این فاسق هم هست عالمه، ولی حکمش فرق داره، اینو میگن تخصیص. خب این تخصیص در حقیقت ناظر به واقعه. ناظر به واقعه یعنی چی؟ میگه یعنی خدای متعال وقتی احکام را جعل میکرد بر فاسق وجوب اکرام را جعل نکرد. بس تخصیص ناظر به چی؟ به جعل واقعی احکام. میگه احکام از اول که جعل میشدن درسته در لسان گفت اکرم العلماء همه را گفت، ولی نه مراد جدی خدایی نبوده، الا الفساق من العلماء، یعنی اصلا اون جعل الهی شامل فساق نبوده، واقعا نبوده. این میشه تخصیص. خب اگر همین را به لسان حکومت بگرد میتوند بگرد، میگرد که الفاسق من العلماء لیس به عالم، میشه حکومت. پس بنابراین الفاسق من العلماء لیس به عالم که گفت، العالم الفاسق لیس به عالم که گفت، باز معناش این است که اون حکم اینجا نیست، ولی لسانش فرق کرد. لسانش چیه؟ لسانش حکومته. پس حکومت با تخصیص هیچ فرقی از نظر مقام جعل ندارن، فقط در کیفیت بیان با هم فرق داره، کیفیت بیانشون با هم فرق داره. در تخصیص میگد که این جزء اون موضوع است ولی حکم را نداره، در حکومت میگد که نه من به شما تعبدن میگم که اصلا این جزء اون موضوع نیست، با اینکه میدونم جزء موضوع هست. بعد فرمود لسانش فرق میکنه، و الا از در واقع حکومت با تخصیص هیچ فرقی نداره. این میشه تخصیص واقعی. تخصیص واقعی چی شد؟ این میشه حکومت واقعی. حکومت واقعی چی شد؟ اون است که تخصیص بشود حقیقتاً، حقیقتاً بفهمیم که حکم اونجا جعل نشده، در اون افراد جعل نشده، میشه حکومت واقعیه. اما گاهی حکومت ظاهریه. مثلا حالا برای حکومت واقعی فرض فرمایید که میفرماید که مثلا لا ربا بین الوالد والولد، میدانیم که اونجا ربا هست، داره قشنگ ربا میده به پسر، به فرزندش داره ربا میده، یا فرزند به پدرش داره ربا میده، قشنگ داره ربا میده. بس لا ربا یعنی حکمش نیست، یعنی یجوز الربا. از حکومت واقعی برمیگرده به چی؟ به همون تخصیص. فقط لسانش با تخصیص فرق میکند. لسانش طوری گفته که اصلا بین این دوتا دلیل تعارض نیفتد، تعارض بدوی هم نیفتد، لسانش فرق کرد، میشه حکومت واقعی. و از هر جایی که حکم واقعا در اون قسمت نباشه، در واقع جعل نشده باشه، میشه حکومت واقعی، میشه همون تخصیص. اما یه جاهایی که اینطوری نیست، مثل موارد اصول عملیه، اصل حرم الله الخمر، میگه که هر خمری حرامه، بعد شما شک میکنید که آیا این خمره یا نه، حالا یه مایه از جلوتون نمیدونه خمره یا نه، میگید که استصحاب عدم خمریت میکنم، قبلا این آب انگور بود، حالا نمیدونم تبدیل به خمر شد یا نشد، اصل این است که تبدیل نشده. خب این جاهایی که شما اصل عملی جاری میکنید، یعنی واقعا میخواید بگید که خدا بر اینجا حکم، اگرم خمر باشه حکم خمر را جعل نکرده، نه، میخواید بگید چون نمیدانیم اینجا حکم خمر نیست. ببینید اینجا هم حکومته، میگه که این یه وقت خمر نبود، الان هم خمر نیست، باید موضوع را نفی بکند، ولی این نفی ظاهریه. تعبدن میگه که بگو الان فعلا همین خمر نیست، نه اینکه واقعا خمر نیست یا واقعا حکم خمر را ندارد. حکم خمر را که دارد، اگر واقعا خمر باشه خب نجاست را دارد، حکم خمر را دارد. شارع خمر را به اصطلاح محرم، حرام قرار داد، نجس قرار داد، نه اینکه گفت اگر خمری که معلوم الخمری است من اون حرام قرار دادم، گفت که هر خمری حرام است. پس این هم اگر خمر باشه همون حکم را دارد. پس چیه؟ گفته که شما چون نمیدانید ما اون حکم را اینجا منجز نمی کنیم. و فرمودیم اینجا هم حکومته، ولی حکومت ظاهری هست. قد فرمودید فرق حکومت واقعی با ظاهری، در حکومت واقعی برمیگرده به تخصیص، یعنی معناش این است که این حکم شامل اینجا نیست، یعنی اصلا شارع برای اینجا این حکم را جعل نکرده، برای این قسمت از افراد حکم را جعل نکرده. اما در حکومت ظاهری نمیگد که حکم را برای این قسمت جعل نکرده، میگد اون حکم مجعولی که هست برای همه هم هست، فعلا شامل اینجا منجز نیست، چون نمیدانی در اینجا منجز نیست، اینجا حکومت ظاهری. خب وقتی اینا شد، کلن اصول حاکمن نسبت به ادله حکومتشن حکومت ظاهری هست. میرسیم به مانع حنفی. مرحوم شیخ فرمود که جریان اصل حاکم می شود نسبت به ادله، به وجوب التزام. عرض میکنیم وجوب التزام حکم واقعیه، اگر ثابت بشود حکم واقعیه. اصل عدم این که نذر نکردم این بخورم یا نذر نکردم اینا نخورم، این را واقعا که نمیخواد از اون حکم وجوب التزام در بیاره، میخواد بگه ظاهرا این حکم اینجا نیست. پس حکومت ظاهریه. پس اون حکم سر جای خودش هنوزم هست. پس وقتی اون حکم واقعا باشه، وجوب التزامش هم همچنان برقراره. درست فرمودید چطور شد؟ پس این که مرحوم شیخ آمد از راه حکومت خواست درست بکنه، این درست نمیشد. ادله اصول حکومتشون بر اون احکام به اصطلاح واقعیه، حکومتشون حکومت واقعی نیست. تا اینکه واقعا از اون حکم در بیاره و بگید آقا ما خیالمون راحت شد، یه وجوب التزامی هم بود اونم از بین رفت. نه، میگه فعلا شما ملتزم به حساب، فعلا شما اون حکم در حق شما منجز نیست، اما حکم را که نفی نکرد، حکم سر جای خودش باقی، همچنان وقتی باقیه وجوب التزامش هم باقیه. از این بیان شیخ رضوان الله علیه دردی را دوا نمی‌کند. ایشون بفرمایند که با جریان و اصول حکومت پیدا می‌کند بر اون وجوب التزام، موضوع اون را از بین می‌برد. از می‌کنه موضوع را از بین نمی‌برد، اگرم می‌برد ظاهری نه واقعی، چون حکم کماکان باقیه، وجوب التزام کماکان باقیه. این بیان مرحوم شیخ و اشکالی که برایشون برخی از اساتید وارد کردن. مرحوم آخوند فرمودن که نه، اشکال دیگری بر این فرمای شیخ وارد است، اونم از راه دور پیش آمدن. فرمودن اگر این بیان را بگید محضور دور لازم میاد. حالا چون وقت میگذره میترسم این بیان دور طول بکشه، لذا اجازه بدید که در بحث بعد، در جلسه بعد این عرض کنیم. الحمدلله رب العالمین.